بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. مسیر رشد عقل انسان رو به جایی میبره که برای فهم و درک خودش از کلمات و مفاهیم کمتری استفاده میکنه، حداقل در مسائل اساسی زیاد دچار پیچیدگی و تکثر و تنوع الفاظ نمیشه، به یه حرف میرسه، به یک حقیقت میرسه و همه چیز رو در اون یک حرف و یک حقیقت میتونه تفسیر کنه. عرفا، اولیاء خدا، آدم‌های عمیق و دقیق معمولاً برای زندگی خودشون به این یک حرف میرسن و اگر ازشون بپرسی راهنمایی بخوای، یه حرف بیشتر بازم نداره که به شما بزنه. بخواد حرف بزنه شاید خیلی حرفا داشته باشه بزنه در توضیح اون حرف، ولی آخر سر شما رو میرسونه به یه حرف. حتی قرآن کریم وقتی نگاه میکنید به 6000 و اندی آیات قرآن کریم، میبینید بعضی از اوقات خداوند متعال همین کار رو در قرآن هم انجام داده، یعنی همه قرآن رو خلاصه میکنه در فاتحه الکتاب به تعبیر برخی از روایات. یا مثلا این همه موعظه در قرآن هست، خداوند متعال در یک جمع‌بندی می‌فرماید قل انما اعدکم بواحده، بگو من یه نصیحت به شما می‌کنم و کار دیگه‌ای ندارم. یا رسالت پیغمبر اکرم رو در یک کلمه باز جمع می‌کنه، انما انت مذکر، تو فقط تذکر دهنده هستی. آقا جاهای دیگه کلمات دیگری هم استفاده شده، خب اونا همه در توضیح اینه، یعنی همه اونا رو میشه تو یه کلمه هم گفت. پس این روش که آدم همه حقایق رو بتونه در ذهن خودش جمع کنه در یک حقیقت، در یک تعبیر، این یک کار عاقلانه است، علامت رشد انسانه. اولیاء خدا اینجوری بودن و این کارو کردن در کلماتشون و حکما هم همینطور. مثلا دیدی توی زبان اهل حکمت که میگن مرنج و مرنجان، که بازم اینم در جمله در واقع زیبای فارسی برخی از روایات هست، همه چی تو این جمع میشه مرنج و مرنجان. واقعا میشه همه حرفا رو تو یه حرف جمع کرد؟ بله امکان داره. و اگر آدم به اون یه حرف اصلی درست زندگیش برسه، که حرف اصلی درست زندگی همه است، خیلی آرامش پیدا میکنه، سر و ته زندگیشو میتونه جمع بکنه، 24 ساعتشو با یه دونه عینک، با یه دونه ذره‌بین از یه زاویه میتونه نگاه بکنه و همه چی رو هم نگاه کنه و هیچ چیزی رو از قلم نندازه. تلاش‌های علمی ما گاهی از اوقات برای این استش که از حرف‌های پراکنده، از اطلاعات جست و گریخته، از همه اینا برسیم به یه نکته. اصلا خود این یعنی رشد علم، شما همه اطلاعات رو کنار هم دیگه بگذارید، برسید به یک قاعده بسیار بزرگ فراگیر که تمام اون گزاره‌ها رو در بر بگیره. تو مباحث اخلاقی و معنوی هم همینطوره، تو مباحث انسانشناسی و انسانشناسی اخلاقی هم همینطوره. گاهی از اوقات آدم میرسه به یک کلمه نجات بخش، به یک حرف محوری، با این حرف محوری میتونه تمام حرفهای پراکنده و موعظه های گوناگون رو تو ذهن خودش جمع‌بندی بکنه، و بعدش اگه کسی بخواد میتونه هزار تا براش شرح بده، ولی میگه اینا همش یک کلمه بیشتر نیست. بر اساس صحبت هایی که ما جلسات قبل داشتیم دیدیم که تمام وجود انسان، فلسفه زندگی انسان و حقیقت دینداری تو یک کلمه بیشتر نیست. الان هم که ما داریم بحث راحت طلبی رو شروع میکنیم، بحث راحت طلبی هم بازم ذیل همون کلمه است، شرح همون کلمه است. هر چیز دیگری هم تا هر زمانی بگیم و هر سخن حق دیگری هر کسی بگوید هم همه شرح همین یه دونه ماجراست، چون اصلا خارج از این حقیقت چیزی در این عالم وجود نداره که آدم بخواد در موردش حرف بزنه. ببینید، تمام زندگی انسان و تمام فلسفه زندگی، وجود انسان خلاصه میشه در این که انسان یک تمایلاتی داره کم ارزش، باید بتونه از اینا بگذره به تمایلات با ارزشتر که معمولا پنهانتر هستن، لذت و شیرینیشون دیرتر درک میشه برسه. همه زندگی اینه. فهم برای چیه؟ برای اینکه بتونی این کارو بکنی. اعتقاد برای چیه؟ برای اینکه انگیزه پیدا کنی این کارو بکنی. جهنم و بهش برای چیه؟ برای اینکه انگیزه پیدا کنی این کارو بکنی. عشق به خدا یعنی چی؟ عشق به خدا یعنی همون محبت پنهان، علاقه‌های پنهان تر که باید رو بیاد. با حذف این علاقه‌های کهتر، بی‌ارزش‌تر، اون علاقه برتر کم کم خودشو نشون میده. و محبت به خدا از یه جهت دیگه هم رابطه داره با این موضوع. چون خدا رو دوست داری انگیزه پیدا میکنی این کارو بکنی. میخوای خدا رو دوست داشته باشی باید این کارو بکنی. کدوم کارو؟ از یه سری از علاقه های سطحی تر بگذری به یه سری از علاقه های عمیق تر برسی. تمام بحث های سیاسی عالم همینه. قدرت طلبها آدمایی هستن که میخوان بر اساس علاقه های سطحی خودشون، علاقه های حیوانی و ددمنشانه خودشون مردم رو تکه پاره کنن. آدم باید اونا رو یا آدم کنه یا سر به نیست. حضرت امام درباره صدام همین توضیح رو دادن تو زمان جنگ. فرمودن صدام ایران رو بتونه بگیره، خب میره بعدش جای دیگر رو میگیره، جای دیگر رو تجاوز میکنه، حد یقف که نداره. اتفاقا همینجور هم شد. به ایران که موفق نشد تعدی مورد نظر خودش رو انجام بده، قطعنامه که پذیرفته شد اونم دیگه نمیتونست دیگه کاری بکنه، رفت به کویت حمله کرد. اصلا سخن حضرت امام رو این کاملا محقق کرد. و این انسان دیگه، انسان هم وقتی بخواد تابع علاقه های بد خودش باشه حد نداره که، همینجور میره جلو میشه صدام. تمام بحث های سیاسی عالم همینه، تمام گناه ها همینه، تمام ثواب ها همینه. نماز هم ما یه جلسه ای صحبت کردیم، نقششو با همدیگه مرور کردیم. نماز برای چیه؟ نماز از ابعاد مختلف کاملا برمیگرده به همین حقیقت. اولا خود نماز ابتداءً جذاب و آسون و راحت نیست، حالا مگر اینکه شما به کجا برسی نماز برات شیرین بشه. ابتداءً سخته. همین سختی رو که میپذیری یه تمرین روزانه، روزی 5 مرتبه است، با یه برنامه منظم، اونم برنامه الهی، علیه تمایلاتت. هر کاری دلت میخواد نمیکنی. یعنی روزی 3 مرتبه یا 5 مرتبه 5 دقیقه یه کاری میکنی که دستور بهت دادن. این خودش عالی ترین برنامه است برای اون اتفاقی که تو حقیقت وجود انسان باید بیفته. چون شما میگی من با چه برنامه‌ای مخالفت کنم با تمایلات سطحیم؟ اولین برنامه‌ای که میذارن جلو نمازه. چرا نماز؟ حالا توضیحش مفصل. از اون طرف نماز چی کار میکنه؟ قلب انسان رو پیوند میده با اون انگیزه‌ای که ما برای این مجاهده لازم داریم. همین، این دو تا کارو میکنه. یعنی میخوایم خلاصه بکنیم، آقا بقیه بحثا چی میشه؟ همه بحثا همینه، تمام احکام شرعی، تمام مباحث اخلاقی دیگه همه اینجا یکی میشن. یعنی چون نیاز نداری بگی علم اخلاق، علم احکام، همش یکی میشه. برنامه های متنوعی است که به شما میدن برای اینکه این پروژه رو به اجرا برسونی. مخالفت با برخی از گرایش های سطحی و کم ارزش که لذتش هم زودتر خودشون رو با آدم نشون میدن، به نفع گرایش های عمیق‌تری که تو وجود خودمون هست، اونا هم تو وجود خودمونه. نمیخوایم برای کسی کاری بکنیم، نمیخوام از خود گذشتگی بکنیم. اونایی که دینداری نمیکنن فکر میکنن دینداری کردن یعنی از خود گذشتگی کردن، ولی اونایی که از خود گذشتگی میکنن و دینداری میکنن بعد میفهمن که از خود گذشتگی نکردن، که جان کیف کردن. لذا اولیاء خدا همه به خدا بدهکارن، کیف میکنن دیگه. به من چقدر کیف کردم، من نمیدونستم اینقدر کیف دارم، من فکر کنم به خاطر تو خدای باید زجر بکشم. نه، اونم تو خودت هست، اونم دوست داری، تو خودت دوست داری. من نگم اصلا تو خودت دوست داری اینا رو. دوستان توجه میفرمایند که اراذل و اوباش عالم، پست‌ترین جنایتکاران عالم، حرف حسابشون چیه؟ بگید حرف حسابشون چیه؟ یک کلمه است، یک جمله است، یعنی یه جمله دو کلمه. چی؟ دلم میخواد. آفرین، دلم میخواد. اولیاء خدا به کجا میرسن؟ به همین میرسن، اونا هم به همین میرسن. منتها اراذل و اوباش عالم این ور دلشون رو نگاه میکنن، اولیاء خدا اون ور دلشون رو نگاه میکنن. همین، هیچ دیگه نیست تو عالم، همش همینه. خیالتون راحت کنه. آقا این که آدم چشم برزخی باز میشه و اینا و استعدادهای خارق العاده پیدا میکنه و میره تو عالم نور و اینا و اینا، اونا چیه؟ خب دیگه شما وقتی که دلم میخوادای پست و پلشت رو بذارید کنار، دلم میخوادای عمیق و جواب بدید، یه رشد روحی فوق‌العاده‌ای پیدا می‌کنید، توی جهان تازه‌ای وارد می‌شید، چشمتون هم باز میشه، خیلی اتفاقای خوشگل مشکل براتون می‌افته. فرمود قضوا ابصارکم عما حرم الله علیکم ترون العجائب. چشمتون رو از حرام ببندید، چشم فقط چشم سر نیست، دلم هست، یعنی چشم دلتون رو از حرام ببندید، عجائب و عالم رو ببینید. حرام چیه؟ گرایش های بد سطحی. تموم میشه. عجائب و عالم رو میبینید، معرفت، عرفانی میگن، یعنی همین. آقا راه عرفان چیه؟ راه عرفان هم همینه دیگه. آقا من به شما دارم عرض میکنم، خبر دیگه این نیست تو عالم. عمل یعنی چی؟ عمل یعنی فعالیتی که انسان در جهت مبارزه با گرایش های بد انجام میده. تموم شد. عمل یعنی چی؟ فعالیتی که برای نشون دادن گرایش های خوب انجام میده. آقا همش همینه، همش همینه. اگر این تو دبیرستان و راهنمایی و دبستان جا بیفته، توی دانشگاه ما درس های معارف اسلامی هم دیگه لازم نداریم. چی میخوای بهش بگی؟ همه رو گفتی دیگه. تموم شد. این جا بیفته، وقت مردم چه تلف میکنی؟ صدر اسلام قدر کتاب مینوشتن؟ اینقدر سخنرانی نمیکردن اولیاء خدا؟ حرف نده، دو تا چارت. بله بعضی ها شبهه میندازن، آدم هی معطل میشه شبهه اونا رو پاسخ بده، ولی اگر کسی سالم باشه خوبم نگاه بکنه جای شبهه‌ای باقی نمیمونه. انسان فرقش با حیوان اینه. پس یک حرف در عالم بیشتر نیست. اون این استش که آدم هواشو مثلا به یه تعبیر دیگه حالا بگم، هوای خودشو میپرسته نه خدای خودشو. همین، یعنی گرایش های پست دلشو نگاه میکنه نه گرایش های عالی خودشو. افرایت من اتخذ الهه و هوا نموش. همین یه جمله سوالی تو، تو این سوال همه جوابای عالم هست. دیدی هواشو میپرسته، حالا تو هی بگو خدا رو بپرست، نمیپرسته دیگه. این همه بحث میش میاد. چیز دیگه تو عالم نمیمونه. بقیه برنامه های دین چی هستن؟ اونا برای اینه که تو فهمیدی این مسیر چیه، خب حالا بریم بگیم چجوری این کار رو انجام بدیم. چجوری این کار رو انجام، اینجا این مخالفت رو بکن با تمایل پستر، اینجا این مخالفت رو بکن، اینجا این تمایل پستر حواست باشه، اینا دیگه توضیح میده میری دیگه جزئیات دیگه برنامه است. اول قرآن کریم هم خداوند متعال همینو میفرماد. ندیدید شما؟ دیدید اما اول میفرماد دیگه. بعد از فاتحه الکتاب کتاب شروع میشه. فاتحه الکتاب خودش ام الکتابه، یعنی سوره حمد. بعدش دیگه حالا اصل کتاب شروع میشه، سوره بقره. آیه اولش رو بخونید، اون آیه اولش که ما نمیفهمیم، یعنی آیه اولش که بسم الله الرحمن الرحیم، بله، بعد الف لام میم، بالاخره اون که من نمیفهمم، حداقل شاید شما درک بکنید عمیقا. بعد بفهمید ذالک الکتاب لا ریب فی هدن هدن للمتقین. متقین که متقی یعنی چی؟ یه جای دیگه تو قرآن توضیح داده این تقوا یعنی چی؟ الهمها فجورها و تقواها. من به این انسان فجورش رو الهام کردم، یعنی الهام کردم گرایشات پستش چیه، و تقواها و الهام کردم بهش چجوری جلوی این گرایش‌های بد وایسته. تقوا یعنی جلوی گرایش های بد وایسی. اول قرآن میفرمه ببین بنا داری این کارو بکنی یا علی بیا. روح انسان از پراکندگی نجات پیدا میکنه اینجوری ببینه، نه اینکه حالا این یه جور دیدنه، اصلا چیز دیگه این نیست آخه ما ببینیم. و جلوگیری میشه از بسیاری از شبهه‌هایی که شیطان تو دل انسان میندازه که بهونه کنه که انسان رو از رفتن این راه باز بداره. منتها دوستان من، این که ما یک کلمه به هم دیگه میگیم تو این بحث تنها مسیر، این بحثو داریم میگیم که آقا از گرایشات کم ارزش سطحی که اگه بهش توجه کنیم میشه بد، از اینا بگذر تا برسی به گرایش های عمیق‌تر وجود خودت. تو اصلا اونا رو دوست داری، اونا رو اگه بهش جواب ندی عقده‌ای میشی. یه بحثی هست تو روانشناسی بعضی ها میکنن، آی مصباح میفرماید نصفش درسته، بحث عقده ادیپ رو که مطرح میکنن عقده بودنش درسته. حالا ادیپ اون داستانی که خیالی ساخته طرف، اون واقعیت نداره. عقده یعنی یه محبت سرکوفت خورده داره، یه چیزی میخواسته سرکوفت خورده، حالا دیگه روان پریشه دیگه. بله ما یه گرایشی داریم به نام گرایش به خدا، تو اینو سرکوفت بزنی عقده‌ای میشه دیگه. آقا گرایش های دنیایی چی؟ خب اونا اصیل نیستن، بزنیشون عقده‌ای نمیشی، چکفته میشی تازه. مثل هرس که میکنن درخت رو هرس میکنن، اصلا تزکیه معناش همینه. قد افلح من زکاها، رستگار میشه کسی که نفس خودشو پاکیزه بکنه. این پاکیزگی رو معنا میکنن مثل هرس کردن درخته. ما داری میزنی از شاخ و برگش، بله، ولی حالا تو صبر کن، نمیدونی کشاورزی بلد نیستی، الان یعنی شکفته میشه، الان انرژیشو برای شاخهای اصلیش میذاره، اون شاخهای فرعیش که همجوری هی انرژیشو میگیره، من زدم این خلاص بشه، این نفسی بکشه، همینه دیگه. تزکیه معناش اینه، چیزای بی خودو بزنی، گرایشای بی خود و زیرابشو بزنی، گرایشای اصلیت رو بیاد و خودت میخوای به همین عشقی که الان گناهو دوست داری، ده برابر من قول شرف بهت میدم خدا رو دوست داشته باشی. بازم داری میری دنبال دل خودت، کیف میکنی؟ دیدی الان بعضیا میخوان گناه بکنن، یواشکی میرن گناه میکنن، اون موقع یواشکی میری در خونه خدا باش مناجات میکنی. پس ببین عزیز من، تو چی میخوای؟ لذت و شیرینی و اینا میخوای؟ خب چون دوست داری دیگه، آتو چیزای دیگه هم دوست داری دیگه، خب اونا هم بهش برسی، همینجوری میشه دیگه، همینجوری کیف میکنی. ما بحثمون در راحت طلبیه. پیامبر گرامی اسلام میفرمودن وقتی میخواستن بگن اذان بگو بریم نماز بخونیم، میفرمودن چی؟ بگو همه با هم بگن ارحنا یا بلال، ارحنا یعنی راحتی من تو نمازه. راحت طلبی نماز بخون. آقا نماز چه ربطی به راحتی داره؟ دیگه کمی بخونی میفهمید چه ربطی داره. ده برابر راحتی رو بهت میده. ارحنا یا بلال، ما میخواییم امشب به نفع راحت طلبی صحبت کنیم. بگیم چی؟ اصلا راحت طلب باشید، شما رو خدا راحت طلب آفریده. این راحت طلبی تو راستی چرا دقیقا خودتو به سختی میندازی؟ ببینم، بگو ببینم، توضیح بده، چرا رو میخ میشینی آخه؟ این چه بعضیه؟ حداقل رو سنگ صاف بشین، دردت نمیاد، استخونات سوراخ نمیشه آخه، چه طرز زندگی کردن؟ درست بشین. من این خود آزاری داریم بنده خدا، یه کمی راحت باش ای بابا، یه کمی، یعنی یه کمی نماز بخون. بله، این حرف من معناش اینه، یکمی نماز بخون. ارحنا یا بلال، بلال راحتمون کن، راحتی به ما بده، ما رو ببر به سمت راحتی. این راحت طلبی تو دل ما جواب نمیاد، پیدا نمی کنه. اینه، همش همینه. شما وقتی که قیام میکنی علیه گرایش های سطحی، گرایش های عمیقت بیدار میشه. گرایش های عمیقت وقتی بیدار میشه چه اتفاقی میفته؟ با همین احساس راحت طلبی و بعد لذت طلبی میری سراغ گرایش های بفرمایید عمیق، میگی ارحنا یا بلال، بلال ما رو راحتمون کن. زندگی خوش و خرم میشه. شما فکر میکنید زمان آقا و مولامون امام زمان ارواحان له الفدا اون موقع چجوری میشه مردم اینقدر خوب میشن و بعدش هم همیشه خوب میمونن و بعد دیگه هیچ کی نمیتونه خراب کنه مردم و آقا هم راحت حکومت میکنن؟ حکومت حضرت حکومت راحتیه، اولش جنگ هست ولی بعدش راحته. چون همینا رو میفهمن، همینا که الان شما فهمیدی همین میفهمن. مریضه مگه کسی بره گناه بکنه؟ مغز حمار خورده مگه کسی نماز رو ترک بکنه؟ آقا من به شما هم همه بحث رو گفتم، شما بگی آقا بحث تموم شد دیگه، تنها مسیر رو تمومش کن دیگه. میگم باش، از نظر بحث تموم شده، بیاید هر هفته اینو برای خودمون تکرار کنیم، میشه مجلس ذکر. درسته؟ خداوند متعال کل قرآن رو میفرماد ذکره، کل قرآن میفرماد یاداوریه. آقای بهجت میفرماد آدم عقلش خوب کار بکنه کل احکام دین رو خودش میفهمه. مقابل تمایلات بد خودمون بیستیم، تمایلات خوبمون میاد رو اون چیزی هم که موجب میشه ما درست نفهمیم تمایلات بده، اون چیزی هم که درست موجب میشه ما درست بفهمیم همه چیو تمایلات خوبه. تمایلات خوبت بیاد رو، اصلا خودت کلا میشی حکیم، میفهمی اصلا خودت میفهمی همه چیو. یکی از مصادیق گرایش‌های بی ارزش ما که باید محدودش بکنیم و مقابله باهاش بکنیم راحت طلبیه. بنا نیست ما راحت طلبی یا لذت طلبی رو چیکار کنیم؟ از بین ببریم. بنا نیست این دو گرایش کلیدی که حالا بعداً به لذت انشاءالله خواهیم رسید راحت طلبی رو نابود کنیم. نه، بناست بهترتر پاسخ بدیم. بناست این راحتی راحتی عمیق روحی باشه، نه راحتی سطحی جسمی. این راحتی عمیق روحی وقتی پدید اومد راحتی جسمی هم به دنبالشه، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. از امیرالمومنین علی علیه السلام پرسیدن شما این قدرتی که داشتی در خیبر رو کندی، این در رو بعد 100 نفر بلند میکردن، آخه این که دیگه عادی نیستش که، چجوری بلندش کردی؟ فرمود من با قدرت بدنم رو بلند نکردم، با قدرت روحیم بلندش کردم. بعد در جای دیگری در روایت میفرماد مؤمن زندگی نمیکنه با نیروی قضا، با نیروی نیت و روحش زندگی میکنه. اما حرفاسا، من تا زندگی آقای بهجت و جزئیاتشو برات نگم متوجه این روایت نمیشین. شما از آقازاده آقای بهجت بپرسید آقای بهجت چقدر غذا میخوردن؟ تقریبا اصلا هیچی نمیخوردن، ماشاءالله به اون حافظه. تو کهولت سن تقریبایی که میگم، من خودم برم بیامنم توضیح بدم میگید آقا دارید مبالغه میکنید. بیدید از آقازاده ایشون بپرسید چی میخوردن، چه غذا میخوردن. شما اگر راحتی به جانتون بدید جسمتون هم راحت تر میشه، تحت فشار و استرس و ضربه و ناراحتی قرار نمیگیره، خیلی کم. شما اگر ناراحتی به جانتون بدید در اثر راحت طلبی زیاد جسمتون هم لطمه میخوره. حالا هی غذا بخور، هی چون کباب بخور، لطمه میخوره جسم. ما بنا نیست راحت طلبی خودمونو نابود کنیم، ما بناست راحت طلبی خودمونو درست جواب بدیم. همچنانی که ما لذت طلبی خودمونو بنا نیست نابود بکنیم. اصلا انسان آفریده شده اول برای راحت بعد برای لذت. خدا ما رو بذاره تو بهش بگه دیگه راحت باش، ما دو روز بگذره میگیم خب خدایا آخه سرگرمی چیزی، این که خیلی ما راحتیم ولی خب این که نمیشه که آخه دیگه بیکار که نمیشه بشینیم همینجوری سر حوصله‌مون سر میره. لذا خدا از همون روز اول میگه هم راحت باش هم لذت ببر. بنا نیست لذت طلبی ما از بین بره، بنا نیست راحت طلبی ما از بین بره، بناست پاسخ درست پیدا کنه. ارحنا یا بلال. بعضی وقتا گفته میشه که آقا با راحت طلبیت مقابله کن، یعنی با راحت طلبی با مصادیق درب داغون و پست پلشت دنیایش مقابله کن. خدایا دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هر چه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه برسان. خدایا مظلومان منطقه رو، مظلومان جهان اسلام رو به دست ما خلاصی عنایت بفرما. صلوات خدا.